أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر الضمير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آله وعلى أدوائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما از روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله این گونه برداشت کردیم که زکات یک نحوه تعلقی به عین داره و همین جهت سائی میتواند عین را هر جا که باشد به او مراجعه کند و زکات رو از کسی که عین در اختیار او هست مطالبه کند. و یک نحوه تعلقی هم به اون کسی که زکات در ملک او واجب شده است دارد. به خاطر همین قرار زمان بر این شخص خواهد بود. در مورد این نکته اخیر یه نکته رو عرض بکنم. تو بحث این که زکات آیا متعلق به عین هست یا به ذمه مالک تعلق گرفته، یه استدلالی شده که گفتن در روایاتی گفته از زکات و علی المالک و علی زکات به مالک تعلق گرفته، که این ازش استفاده میشه که زکات بر دوش مالک هست. حاجا اونجا این بحث رو مطرح میکنن که زکات یه موقعی به معنای فعل و اینکه سلام علیکم یکی این که زکات به معنای فعلی از افعال هست. خب این منافات نداره که پرداخت زکات بر عهده مالک باشه ولی خود زکات ملک فقرا باشه. در واقع فقرا مالک مثلا قسمتی از این مال هستن و مالک هم موظف هست این ملک فقرا رو بهشون تحویل بده. اینو با هم دیگه تلاقی نزدن. اگر زکات به معنای مقداری از مال هم باشه، این مرافات با مالکیت ارباب زکات نداره، چون گاهی اوقات یک شیئی ملک کسی هست ولی مسئولیت اون ملک بر دوش کس دیگری هست و اینها با هم دیگه منافات ندارد. ایشون دو تا مثال هم میزنن. علالیت ما اخذت حتی تو عدی، میفرمایند که اون چیزی که شخص اخذ کرده و ید او بر روی او قرار گرفته مالکش نیست ولی مسئولیت اون شی رو به عهده داره، ولی با وجودی که مالکش هم نیست. و همچنین مثلا کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته، این معناش این نیست که انسان ها نسبت به همدیگه ملکیتی دارن، نه، یک مسئولیت انسان نسبت به یک خیلی دیگه داره و اون ربطی به این بحث نداره. خب حالا من اینجوری یه نکته اضافی میخوام بر فرمایش حاج آقا. مطلب درستی هست که مجرد علایی که در اون روایات هست دال بر این نیست که مالک نباشه، این دوتا با هم دیگه قابل جمع هستن، که این هم با عرایض ما همخوانی داره. ما عرض میکردیم که این حق فقرا در عین هست، ولی مسئولیتی متوجه اون مالک اصلی که این ملک در ملک او متعلق زکات شده است متوجه باشه. این میتونه اینجور باشه. خب نمونه های از این مطلب در جاهای مختلف ما داریم. مثلا یکی از نمونه ها بحث فرض کنید دیه در شبه عمد، دیه در شبه عمد خب به عهده چیز باید اونا رو پرداخت کنه، به اصطلاح عاقله. ولی یه دیدگاه که آجاها این دیدگاه رو قبول دارن میگن دیگه به عهده مالکه، به عهده جانیه، ولی دیگری مسئولیت داره که عهده اونو فارغ کنه. به عهده مالکه ولی دیگری مسئولیت داره. این شبیه همین منعنفی. فرض کنید این به عهده اون مالک اولیه است، ولی کسی که این دستشه اون هم مسئولیت داره که ذمه اون رو فارغ کنه. حالا اینکه ذمه اون رو فارغ کنه دو جور ممکنه باشه. ممکنه مسئولیت داره ذمه اون رو مجاناً فارغ کنه، ممکنه مسئولیت داشته باشه ذمه اون رو فارغ کنه ولی نه مجاناً، وظیفه داره که زکات رو ادا کنه ولی بر ازش هم بگیره. هر دو جورش تصویر داره. این یه مدل تصویر. یه مدل حالا در همین بحثی که حاج‌ها فرمودن که زکات بر عهده شخص هست، گاهی اوقات ممکنه زکات رو به معنای فعلی از افعال بگیریم، گاهی اوقات به معنای مقداری از مال بگیریم و اینا منافات نداره با اینکه زکات ملک مستحقین باشه. من اون صورتی که زکات به معنی فعل باشه رو عرض میکنم دو شکل تصویر داره. یکی این که فعل معلوم متعلق زکات باشه. فعل معلوم یعنی زکات، پرداخت کردن زکات، این به عهده شخص باشه. ممکنه پرداخت شدن زکات رو بگیم به عهده شخص. بگیم پرداخت شدن زکات این مال به عهده اون مالک اولیه است. هرچند منافات نداره، به عهده چیز هم هست. به عهده کسی که الان دستش این مال هم هست، به عهده اونم هست. ولی اون کسی که قرار زمان برای او هست، یعنی مسئولیت این که نهایتاً باید از جیب او این مال بره، او مالک اولیه است. او موظف هست که پرداخت شدن زکات رو انجام بدهد. باید این پرداخت شدن زکات بر دوش اون مالک اولیه است، به پرداخت شدنی که دیگه نمیتونه به کسی دیگه مراجعه کنه. پرداخت شدن بر عهده همه کسانی که زکات به دستشون هست، بر عهده اونها هم هست، ولی اونها پرداخت شدنی بر عهدهشون هست که میتونن مراجعه کنن به کس دیگه‌ای و پولی رو که پرداخت کردن تحویل بگیرن، ولی اون مالک اصلی به این شکل میتونه. این تصویر نیاز به دلیل اثباتی داره، نیاز به دلیل اثباتی داره. روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله میتواند دلیل اثباتی این تصویر باشه که آن چیزی که یعنی زکات صرفا یک حق متعلق به عین نیست، از یه طرف متعلق به عین است، از یک طرف پرداخت شدن زکات، حالا یا پرداخت شدن تعبیر کنید یا مال تعبیر کنید. اون تصویری که حاج آقا میفرمودن که زکات به معنای قطعتون من المال تعبیر کنید، هر کدوم از اینا تعبیر کنید، بر عهده مالک اولیه است و تا اون مالک اولیه این زکات پرداخت نشده اون مالک اولیه هنوز ذمه‌اش مشغوله، موظف است که زکات رو پرداخت کنه. یه نکته اینجا تکمله‌ای داره که اون تکمله رو بعداً من عرض خواهم کرد در بحث این که زکات عبادته، عبادیت زکات، یه نکته‌ای داره که اونا بعد بحث تکمیل خواهم کرد. خب حالا اینجا حاج آقا 10 تا وجه رو بررسی میکنن در مورد اینکه به 10 وجه تمسک شده برای اینکه زکات، مستحقین زکات مالک نیستند، و این 10 وجه رو هم بررسی کردن. ما یه سری وجهاش وجه خیلی قوی نیست، از اول واردش نمیشیم. یه سری وجهاش، حالا بعضی وجهها را جواب پذیرفتن که یکیش رو بررسی کردیم. حالا من به ترتیب از کل وجوه قابل توجهی که کلامات آقا مورد بحث قرار گرفته بحث میکنم و عرض کنم خدمت شما. از دلیل چهارم ما بحث رو ذکر میکنیم، بعضی از وجوه رو یه مقداری با تفاوت میخوام عرض کنم. دلیل چهارمی که آوردن این هست که گفتن که اگر زکات به نحو اشاعه باشه، مقتضای اشاعه این هست که هیچ یک از شرکا بدون اذن شریک نتونن تصرف کنن، ولی در مانحن و فیه مالک به تنهایی میتونه اولا تقسیم میتونه بکنه، میتواند تصرف کند امثال اینا. این کاشف از عدم اشاعه است. حاج آقا در پاسخ اینجوری پاسخ دادن که این رضایتی که اینجا شرط هست، اهم از رضایت مالک و ولی مالک هست و اینجا شارع مقدس ولی مالک هست و او اجازه داده، پس کفایت میکنه. یعنی اینجوری تعبیر کرده است. امام عدل در مسئله مورد بحث، امام عدل که ولایت بر جهت داده، اجازه داده و راضی به تقسیم توسط مالک می باشد و این رضایت به منزله رضایت مالک می باشد. من به گونه دیگه می خواهم این بحث دنبال کنم، چون ما دلیل نداریم که مثلا امام صادق علیه السلام مالک بر زکات های از زمان کنونی هم باشه یا ولایت داشته باشه. اون مقداری که دلیل داریم ولایت هر امام در مورد زکاتی که در زمان خودمون امام علیه السلام بوده، اما ولایت داشته باشه بر زکات های بعدی ما دلیل نداریم. و الان هم دلیل نداریم. به چه دلیل امام زمان اجازه داده؟ حالا در مورد فرض کن امام صادق علیه السلام اون زمان ها اجازه داده، ولی حضرت ولیعصر به چه دلیل؟ این خیلی روشن نیست که ما با بحث ولایت امام عدل بر جهت بخوایم مطلب رو تمام کنیم. من به یه شکل دیگه ای بر بحث رو میخوام مطرح کنم، این که شرکا نمیتونن در مال تصرف کنند به تنهایی، این جزء احکام اقتضایی اشاعه است. یعنی مقتضای طبع اولیه اشاعه این است که به این شکل باشه، ولی اینجور نیست که لازمه لاینفکی اشاعه باشه. ممکنه یک شیء مشاع باشه ولی شارع مقدس اجازه داده باشه که یکی از این مالکین تصرف کنن. این اجازه غیر از اجازه به عنوان اجازه مالکی است، اجازه شرعیه. اون پاسخی که حاج آقا میفرماین اجازه مالکی هست، توسط مالک یا ولی مالک صورت میگیره. ما این بحث دیگه میخوایم عرض بکنیم. ما میخوایم بگیم که اینکه یک شخصی نتواند در ملک شریکی بدون اجازه شریک تصرف کند، این طبع اولیه است. قانون احترام اموال این هست، ولی احترام اموال یک قانون قابل تخصیصیه. قابل تغییریه و شارع مقدس ممکنه جلوی این اثر اقتضایی شارع رو گرفته باشه. البته خب یه نکته رو اینجا اضافه کنم، اگر ما ببینیم که اثرهای مختلف اشاعه گرفته شده، این اثر گرفته شده، اون اثر گرفته شده، اون اثر گرفته شده، اینها رو ممکنه بگیم مجموع اینا رو که کنار هم بگذاریم عرف متعارف میفهمیم که این اشاعه نبوده. حالا یکیشو ممکنه بگیره، دومی رو بگیره، سومی بگیم دیگه نوع آثار اشاعه گرفته شده باشه، همین کاشف از این باشه که اشاعه نیست. اون یه وجه دیگه است، ممکنه ما از مجموع این وجوه نفی اشاعه رو بتونیم نتیجه گیری کنیم. خب یه نکته، نکته دیگه که اینجا هست اون اینه که این بحثی که اینجا مطرحه یک بحث در مورد اشاعه است، یک بحث در مورد کلی فی المعینه. در کلی فی المعین مالک اصلی حق تقسیم داره، حق تصرف داره تا وقتی که اون حق عرض کنم مالک کلی باقی هست. این وجهی که اینجا مطرح هست عمدتاً اشاعه رو نفی میکنه، نه کلی فی المعین رو. کلی فی المعین با این وجه نفی نمیشه. البته یه نکته اینجا وجود داره که اون کلی فی المعین رو میتونه نفی کنه، اون اینی که ما بگیم مالک حق داره این رو به طور کامل بفروشه، مالک حق داره به طور کامل، که این خب همون روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله دیگه، اون وجه دهمه که عبدالرحمن، اگر اون حس اون حیثیتی که روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله است اون رو بذاریم کنار، تصرف فی الجمله مالک در مال رو و جواز عزل مثلا مالک، تقسیم مالک، اینجور چیزا رو قرینه قرار بدیم برای نفی اشاعه، این قرینه برای نفی اشاعه است. حالا با اون انقلت و قلتایی که هست، ولی قرینه برای نفی کلی فی المعین نیست اصلا. بنابراین این بچه چهارم فی الجمله برای تضعیف قول به اشاعه مفیده، ولی برای تضعیف قول به کلی فی المعین مفید نیست. خب دلیل پنجم این هست که اگر قائل به شرکت بشیم در نماعات عینی شرکت حاصل میشه و مالک علاوه بر اصل زکات ضامن نماعات اون هم باید باشه، ولی ظاهر روایات و فتاوای علما و سیره عملی مسلمین این هست که هیچ وقت نماعات شی رو به اصطلاح مالک در اون نماعات شریک نمیدونن. مثلا فرض کنید یک شطوری عرض کنم 5 تا شطور یک گوسفند درش واجب هست، خب این 5 تا شطور چاق شدن تا طرف بخواد ادا کنه چاق میشن، قیمتش به خاطر چاق شدن نماع عینیه، قیمت فعلا نمیخوایم کار به قیمت کار نداریم، چاق شدن، بچه دار شدن، یا عرض کنم خدمت شما اینها هیچ کس قائل به این نیست که سهم مستحقین زکات زیاد میشه، این خودش کاشه از این هست که به نفع اشاعه نیست. که خوب حاج آقا در واقع اینجا عمدتاً پاسخشون رو همین نکته است که خب نماعات مگه حتما باید تابع اصل باشه؟ ممکنه نما تابع اصل نباشه. به نظر میرسه این هم از همین سنخه، نماعات اقتضاءً تابع اصله، یعنی یک قاعده اقتضایی عقلایی یا شرعی وجود داره که کسی که مالک یک شیئی هست مالک نماش هم هست، ولی این قاعده میشود شارع از این قاعده رفعیت کنه و خب اینجا ممکنه شرکت باشه ولی از این اثر طبیعی و اقتضایی شرکت رفعیت شده باشه. عرض کردم باز این هم اثر طبیعی شرکته، نه اثر طبیعی کلی فعل معینه. کلی فعل معین اگر شخصی مثلا مالک هست به اندازه یک سا در این مثلا صبره، اگر حالا صبرهی باشه چیزی باشه، یک گوسفند در این گله گوسفند، این گوسفند اگر رشد بکنن نمو بکنن این گوسفند او بزرگ نمیشه. یعنی اون حالا فرض کنید اینجوری در نظر بگیرید، یه سری از این گوسفندا بزرگ بشن، اون یه دونه گوسفندی که بزرگ نشده رو بخواد تحویل بده، اشکالی که نداره، لازم نیست حتما حالا گوسفندا که چاق شدن اون گوسفندهای بگیم یه مقدار بیشتر از یه گوسفند باید بده، نه این نیازی به این نیست که حتما. فرض کنید شما مثلا بگیم که یک من از این درخت، درخت خرما به نحو کلی فعل معین رو به دیگری من تبلیغ کردم. حالا درخته چیداش گردوهاش زیاد شد، اون یک من من زیاد نمیشه، یک من من به همون نحو کلی باقی مونه امثال اینها. این بحث کلی فعل معین در بحث نماد اصلا، چون نماد عرض کردم اون چیزی که اجزاء شی رو مالک اصلی مالکه، به نحو کلی اون نمو کلی اصلا یه تصویر کلی، یک عنوان انتزاعی هست که عقل انسان انتزاع میکنه، نمو در مورد اون مطرح نیست. اون چیزی که نمو میکنه اون عین خارجی هست و اون عین خارجی رو مالک اصلی مالکه، با اشاعه فرق داره، اشاعه متعلق ملک خودش یه خارجیه و چون متعلق ملک خود ملک خارجیه، این که بگیم این عرض کنم به نحوه نماعات رو مالک نیست اشکالی نداره، ولی خلاف طبع اولیه اشاعه است. ولی خب آدم میبینه که اینجا این بله بفرمایید،
اگر همه گوسفندا چاق بشن و فرائین بند خدا قیمت گوسفند رو بده، باید قیمت گوسفند لاغره رو بده که اون اول لاغر بوده قبل از اینکه زکات بده، یا الان که چاق شده باید قیمت گوسفند چاق بده؟ اگر قیمت گوسفند
نه، قیمت گوسفند در اینها که لازم نیست داده بشه، قیمت گوسفند باید داده شه. فی اربعین شاتن شاتون، این شاتی که هست لازم نیست شات در اینها باشه، شات خارج از اونها هم بده کافیه، پس میتواند قیمت اون شات خارجی رو معاف کنه.
اگه کلی فعل معین باشه، خب ظهور ادله قیمتی نیستش که باید قیمت این کلی فعل معینا رو بده؟
خب اب نداره، اگر نه بحث کلی فعل معین میگید، بنابر کلی فعل معین، بله بنابر کلی فعل معین باید یکی از اینها رو بده
قیمت
یکی از اینها رو، حداقل اون نه نه ما قیمت فعلی رو باید در نظر بگیره، چون به نحوه یک گوسفند از این گوسفندها، یک گوسفند از این گوسفندها به نحوه کل فعل معین. حالا یه خودش نکته ای است که بعدا اون دلیل هفتم و نهمی که گفتم دلیل تلفیقی ها جواهر، او بیشتر رو همین تکیه میکنه که کلی فعل معین هم اینجا نمیتونیم تفسیر کنیم، حالا اونو بعد میام در مورد صحبت میکنم. خب این هم یک وجه پنجمی است. بنابراین به نظر میرسه وجه پنجم هم عرض کنم خدمت شما مضعف قول به اشاعه است. اونا میگن بستری در آب میشه، بحث جا مضعف بستریه. حالا باشه، حالا بعدم نه با اصلا هم نشیم میخوریم نیازه بود. حالا دیگه حالا بماند. خب اینم یک بچه. دلیل ششم، این دلیلی که ذکر شده تو بعضی از روایات آمده، ان الله شرک بین الاغنیا والفقرا، و این دلیل ششم. خب این رو اینجوری تقریب کردن که ما عرض کنم خدمت شما تو این روایت فقرا رو شریک قرار داده، فقرا یکی از مصارف هشت گانند، در حالی که میشه زکات رو به سایر مصارف هم رسوند. این که فقرا رو شریک قرار داده، این نشانه این هست که شرکت در این معنا به معنای شرکت فقهی نیست. چون اگر شرکت فقهی باشه، خب نباید مال فقرا رو بتوانیم و در غیر اون مصرف کرد. خب حالا اینجا حاج آقا پاسخهایی دادن، من این وجه رو به گونه دیگه میخوام پاسخ بدم. حالا بیان پاسخهای حاج آقا رو خودتون ملاحظه بفرمایید. من عرضم این هست که حالا این در مورد این روایاتی که از این مضمون استفاده میشه که فقرا شریک هستن، اینو داشته باشید، روایتاش رو بعداً ذکر خواهیم کرد. اولا یه نکته هست که آیا ان الله شرک بین الفقراء والاغنیا در اموال زکوی یا در اموال؟ این تشمین کنده تصور شده که بین فقرا و اغنیا در مال زکوی شرکت خداوند قائل شده. اینجوری نیست روایت هایی که عمده روایت هایی که ما داریم به این شکل نیست. روایت میگه مثلا خداوند ارزاق فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده، در اموال اغنیا، نه در خصوص مال زکوی، در کل اموال اغنیا قرار داده. این یک نوع شرکت در کل اموال هست و این یه چیز خاصی، این اصل این تصویری که این شرکت رو با شرکت اون قبلا این بحثشو کردیم که اصل این که تعلق زکات به اموال و با ادله شرکت بخوایم اثبات کنیم درست نیست. اینه که این شرکتی شرکت خاصیه و این منافات با این نداره که اموال زکوی بتواند در مصرف خاصی بشه.
ببین کجا باید زکات مال خاص باشه؟ اون انفاقات مستحقه نمایی نمایش، اینکه ارزاق فقرا مال مستمندانه، یه توصیه است که شما
نه روایتش تصریح داره که در واجباته، میگه که یک در یک چهلم رو واجب داره. نه همینو میخوام بگم، بحث من اونه. باید مثل وفی اموالی هم
حقون ساله
و محمدی،
از همین
واقعی توصیه کلیه. نه اون یه بحث دیگه از روایاتی که در خصوص زکات های واجب، این مورد بحثه. خب عرض کنم خدمت شما یک نکته این هست، یه نکته این که حالا این بحثی هست که بعداً ما میگیم، از بعضی روایات صریحاً استفاده میشه که زکات، خود زکات ملک فقراست. این در خصوص زکات همین مطلب استفاده میشه که ملک فقراست نه ملک چیزای اشکانه، ولی منافاتی با این نداره ملک فقرا باشه. شارع اجازه داده باشه این ملک فقرا رو در به خاطر مصلحتی که حتی برای فقرا هم هست، شارع اجازه داده باشه که این ملک فقرا رو در مصارف دیگه صرف کرده باشن، این در طول ملکیت فقرا این اجازه به وسیله شارع صادر شده باشه، این ممکنه. این خیلی روشن نیست که حالا چون عرض کردم لازمه لاینفک ملک فقرا این نیست که اون رو نشه در یک مصرف خاصی شارع اجازه نداده باشه، ممکنه ملک فقرا باشه و شارع اجازه داده باشه. البته بعضی از این موارد که اصلا خیلی ساده است که اینها، حالا قبل از این که چیز عرض بکنم، این که مراد از فقرا در این روایات چیه، از این مصارف سمانیه دو تاش قطعا داخل فقرا هستن، یکی خود فقرا و یکی مساکین، اون روشنه. ممکنه مراد از فقرا یک معنای عام‌تری باشه، یعنی همه کسانی که یک نحوه نیازی دارند و این نیازشون اقتضا میکنه که شارع یک شیئی براشون قرار داده باشه. بنابراین غارمین هم داخل در فقرا باشه، ابن سبیل هم داخل در فقرا باشه، نمیدونم اون و فرقاب داخل در اون باشه، حالا فی سبیل الله نه، خصوص فی سبیل الله رو نمیگم، ولی امثال اینها، اینا اصلا مفهوم فقرایی که تو این روایت ممکنه باشه یعنی نیازمندان به معنای عام. فقیر گاهی اوقات در مقابل اونها قرار میگیره، مراد یک نیازمند خاصی هست، کما اینکه اصلا فقیر و مسکین هم مفهومش در این آیه شریف مغایر و به هر حال تفاوت‌های بینشون باید قائل شد. این معلوم نیست که مراد از فقرا دقیقاً همون معنایی باشه که در آیه شریفه به عنوان یک صنف خاص ذکر شده. مساکین رو که حتما در بر میگیره، اون تقریبا روشنه، ولی بعید نیست یه سری چیزهای دیگر رو هم در بر بگیره که عبارت باشه قارمین، فرقاب، ابن سبیل، اینا همه شون داخل در این فقرا به این معنای عام باشه.
رقاب چطور نیازمنده؟ خب
بندش که در شدت باشه مراد هست، نه هر رقابی، بنده که در شدت هست و در سختی داره میبرونه. خب بنابراین این که مؤلفت قلوب و چیز عرض کنم خدمت شما، عاملین علیها هم خیلی روشن هست، زکات ملک فقرا باشه، کسانی که برای تحصیل این ملک زحمت کشیدن، و فقرا وظیفه دارن اون زحمت اینا رو جبران کنن دیگه، یعنی موظف هستن فقرا به خاطر زحمتی که عاملین علیها برای تحصیل مالشون کردن پولشو بدن، و بیان هیچ منافاتی با مالک بودن فقرا نداره. میمونه دو تا گروه، یکی مؤلفت قلوبهم، یکی فی سبیل الله. ما میگیم که شعار مقدس این مؤلفت قلوبهم معمولا کسایی هستن که اگر اینا اسلام بیارن به نفع فقراست، به نفع فقراست، به خصوص اون چیزی که خارجن مؤلفت قلوبهم رو پیغمبر بهشون مال میداده، اون گردن کلفتای مشرکین بودن که به ظاهر مسلمون شده بودن، اینا اگر اسلامشون اسلام محکمی بشه به نفع فقراست، ولی اینا آدم های گردن کلفتی هستن که هنوز که هنوز هم هست، اینا محصر هستن. الان تو عراق، حالا به تناسبات عرض میکنم، عراق بسیاری از کسایی که بعثی بودن هنوز آدم میبینه اینا نفوذ دارن، چون سوابقی که اینا داشتند و تو خیلی از چیزها. حالا اگر یه جوری بیان پولی به اینا بدن که اینا خفشن، خیلی دیگه مزاحمت ایجاد نکنن، این خب به نفع اون افراد دیگه هست. اینا آدم های موذی هستن که هنوز هم توقعاتی دارن، و این گاهی قد عرض کردم، این منو سوالتن اصفهانی میگفته من به بعضی ها پول میدهم که دستم را بگیرن و به بعضی ها پول میدن که پایم را نگیرن. این مؤلفت قلوبهم یه مقداری میتونه شارع اجازه داده باشه که از زکات به اینا پرداخت بشه تا پای این فقرا را نگیرن، مزاحم فقرا نشن، اذیت نکنن فقرا رو. همچنین فی سبیل الله هم یک مصارف عامه که وجود داره، این مصارف عام رو میتونه، حالا فی سبیل الله رو بحث باید بکنیم. فی سبیل الله دو معنا در موردش مطرح هست، یکی این که مراد از فی سبیل الله مصالح عامه است، مصالح عامه است، اون یه جور، یه جور دیگه این که فی سبیل الله مراد اون چیزهایی است که یک نوع انتصاب خاصی به خدا داره، مثل حج. حج این فی سبیل الله هست به خاطر یک انتصاب خاصی که به خدا داره. الان رو باید بحث کرد که مراد از فی سبیل الله
چیه.
هر کدوم از اینها باشن، این که شارع مقدس اجازه داده باشه که سهم فقرا صرف این مصارف بشه. خب فقرا به هر حال، فقرا به عنوان یک گروهی از گروه های جامعه، چه بزا بگیم ما وظیفه‌ای داریم در در جایی که یک مصارف عمومی هست میخوان پولی بزنن. افراد معمولا بسیاری وقتها مثلا پول میخوان بسازن، مسجد میخوان بسازن، یک خدمات عمومی میخوان انجام بدن، ثروتمندا خودشون پیش قدم میشن کارا رو میکنن، ولی فقرا خب هششون گلوه نگاهشونه، معمولا خودشون نمیتونن این کارا رو بکنن. این شارع مقدس میتونه اجازه داده باشه به مالک جهت که از سهم فقرا مقداری برداره و در این مصارف عام خرج بکنه، چون خود اون فقرا به طور طبیعی نمیتونن این خرج ها رو بکنن. شارعی که این اجازه رو به مالک جهت داده باشه هیچ محذوری نداره، خیلی طبیعی هست. عرض کنم این اگر مراد جهات عامه باشه. اگر مراد همون چیزهایی که نام خدا روی اونها باشه، ممکنه ما بگیم که صرف اینها در اون جهاتی که مربوط به خدا هست باعث میشه که خداوند نسبت به فقرا هم رحمتش نازل بشه. یعنی کمون ببینید صدقه دفع بلا میکنه دیگه، صدقه دفع بلا میکنه. یه چیزی در واقع با مصرف کردن مال فقرا در حج مثلا، این باعث میشه که خود این فقرا هم وضعیت زندگیشون بهتر بشه. این تصویر میشه کرد دیگه. بنابراین غرض من این نکته است که این که ما بگیم این ملک فقراست ولی شارع اجازه داده به مالک جهت، به متولی جهت، به ولی جهت که این ملک فقرا رو در یک مصرفی که نوعاً به نفع فقرا هست یا مصرفی که فقرا هم به هر حال در اون مصرف باید شریک باشن، مثل جهات عامه امثال اینها، خب طبیعیه، هیچ مانعی نداره. بنابراین مثلا مصارف هشتگانه هیچ گونه منافاتی با مالکیت فقرا نسبت به زکات نداره. اگه ما دلیل داشتیم که زکات رو ملک فقرا قرار داده بهش ملتزم بشیم، جمع بین با روایت ما به اصطلاح اون روایات خیلی جمع طبیعیه. به خصوص این نکته رو من قبلا هم عرض کردم که ما در تفسیر آیه این نکته رو اشاره کردیم که آیه شریفه چهار صنف مالک قرار داده رو اون مقدار روشنش، چهار صنف و بقیهش رو به عنوان مصرف قرار داده، مالک قرار نداده. و اون چهار صنفی که اونها فقرا و انما صدقات و للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم، اونا راحته، خیلی راحته. تازه اون اصناف دیگه مالک نیستن، مصرفی هستن که خداوند اجازه داده اون در اون مصرف هم برسه. پس بنابراین این اصلا منافاتی با اشاعه نداره. ممکنه بگیم این ملک مشاع فقرا هست، ولی این ملک مشاع فقرا به خاطر نکاتی که عرض کردم اجازه داده شده بر اینکه در غیر موردش در راهی که به هر حال یا وظیفه فقرا هست که اون راه رو هم تأمین کنن یا به نفع فقرا هست که در اون مصرف برسه صرف بشه.
چه ترجیح
داره
این تخصیص؟
وجه جمع
شما چه ترجیح
و تخصیص؟ تخصیص نمی ما وجه جمع این ما اینا منافات با هم ندارن، ما تمام اینا رو چیز میکنیم. این روایت اصلا اون روایت میگه این ملک فقراست، ملک فقراست. این آیه شریفه میگه که این چهار گروه یک نحوه اختصاصی دارن، اینو با هم دیگه چیز ندارن که، تنافی ندارن که بخوایم مثلا میخوام بگیم و تنافی ندارن، جمع عرفی نیست، جمع عرفی نیست. یعنی ببینید اینجوری میخوام بگم، این که اون چهار گروه مالک باشند، ما قبلا این مطلب رو گفتیم، مالک بودن چهار گروه به اعتبار این هست که قرینه‌ای بر خلافش وجود نداشته باشه. اون روایتی که میگه یک سمسش فقط مالکه، اون رو قرینه بر خلاف میشه دیگه. خیلی چیز دشواری نیست، از جمع به اون معنا نیست، تخفیف نیست، از باب اطلاق مقامی مجموع ادله ما چهار سنف رو مالک میدونستیم. خب روایات دیگه که میاد جلوی اطلاق مقامی مجموع ادله رو میگیره. خب این هم این. حالا میمونه دلیل هفتم که با دلیل نهم ما اون رو تلفیق کردیم، یک کاسه باید بحث بکنیم. اینجا دوستان کلاس راهنما میخوایم صحبت کنیم، ایضاح الفواید یک نکته ای داره. این ایضاح الفواید جلد یک صفحه 176 رو ملاحظه کنید. ایضاح الفواید، حالا که ایضاح الفواید رفتیم بذار یه بحث جای دیگه ایضاح الفواید هم آدرس بدم. ایضاح الفواید جلد یک صفحه 207 و متن قواعد در این موارد، ایضاح الفواید حاشیه بر قواعده، این دو جای ایضاح الفواید و متن قواعدش رو ملاحظه بفرمایید. و حالا کنز الفواید جلد یک صفحه 193 هم اینا رو ملاحظه بفرمایید. کنز الفواید هم حاشیه قواعده، حرفای علامه و مطالبی رو که هولوش حرفای علامه هست اینها رو ملاحظه بفرمایید. ما حالا فردا این بحث رو به یک انجام می‌رسونیم. حالا من فردا در تقریباً بحث‌های حاجوها به یه انجام میرسه، سعی میکنم روایت‌های دیگه‌ای که تو این بحث مطرح هست و تو این بحث باید مورد گفتگو قرار بده اونها هم در موردشون صحبت کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.